من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومهين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. در آیه 31 خدا به پیامبر فرمود که به بنده های عزیزم بگو یقیم الصلات، ارتباطتون رو با من تنگ و تنگ کنید از طریق نیایش و صلات، و ينفقوا مما رزقناهم سرا و علانیة، انفاق کنید از رزقتون. همون که رزق رو داد میگوید انفاق. قبل از اون که این نحو ارتباط اجتماعی تمام شد، بعد فرمود که پیامبر این رو بهشون بگو و بدانن که خدایشون که این رو میگه همه این ارتباط ها و تدبیر ها و جلبات عالم مظهر اوست. الله الذی اله، یعنی یک دستوری برای حیات زمینی داد تا زمینیان در حیات زمینی به تنگنا نیفتن، و بعد یک تفسیری کرد تا در این حیات زمینی خوب بنگرند. آیه 31 صورت عملی دیگه، آیه 32 و 33 و 34 صورت نظری دین است. یک مؤمن طبق آیه 31 عمل میکنه، طبق آیه 32 تا 34 مینگره، یعنی مینگره که وسخر لکم الشمس و القمر، یعنی چه؟ و می فهمد که و آتاکم من کل ما سألتمون، و می فهمد که و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، می فهمد که واقعا این حق است که خدا گفته است که اگر نعمتهاش رو شماره کنین به شماره نمیاد، و می فهمد که این حق است که ان الانسان لظلوم کفا. بعد که ترسیم عملی و نظری زندگی زمینی رو مطرح کرد و با این نیت که ما متوجه باشیم خالق جهان کمال محض است، رحمت محض است، پس نمیشه ما را مقیم زمینی کند که تنگنا و سختی باشد. وقتی خالق جهان کمال و حکمت و رحمت و کبریایی است، محال است ما را در زمین طوری مقیم کند که سختی و تنگناها و فشارها درش باشد، الا این که جز اون چه که حق گفته از عمل بشه. یعنی در واقع دین آمده است تا انسانها مزه خلقت خودشون رو توسط خالق بچشند، و اگر از حیات دینی فاصله بگیرن در تنگنای بی خدایی می افتن و از ارتباط با رحمان فاصله می گیرند و تنگنای بی رحمانی و تاریکی بی دینی غذای تلخ زندگیشون میشه. گفت که اگر دغدغه سختی های زندگی غیر دینی رو میشناسی، اگر بیماری شرک و عذاب مشرکانه را میدانی در آیه 30 که فَإِنَّ مَسِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، زندگی غیر دینی مسیرش به سوی آتش است، بگو به بنده هامون که اینجوری زندگی کنی. آیه 31 و بگو به بندگانمون که اینجوری تفسیر کنید، یعنی بتوانید دنیا رو تفسیر کنید، حرکات رو، پدیده ها رو، نعمت ها رو الله الذی تفسیر کنید. بعد فرمود که یک نمونه از انسانی که درست زندگی کرد، درست عمل کرد، درست فهمید رو میخوام قصهش رو براتون بگم. و از قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا، یعنی اون وقتی که اینجوری ابراهیم فرمود که خدایا من رو در این بلد امن کن، من رو آوردی به این شهر، بناس در این شهر یا نه در این بیابان، چون هنوز که شهر نشده، خدایا من رو در بیابان غیر زی زرع که اصلا زرع نمی شد که بکنی، در اینجا آوردی، خدایا منو امنم کن. یعنی پیغمبر قصهش قصه طلب امنیت هست در روی زمین. کل زمین مسئلش مسئله اون ملک غیر زیزر مکه است. یعنی وقتی که ابراهیم علیه السلام در مکه شروع کرد حیات اون قسمتی از ذریه‌اش را، یعنی حیات اسماعیل علیه السلام را که پاره تن پیامبر است، حیاتش مسئلش مسئله کل حیات انسانی است. انسان در بیابان زمین حیاتش را شروع میکنه. قصهش را باید چطوری شروع کنه؟ رب اجعل هذا البلد آمنا، یعنی تقاضای یک انسان عاقل مؤمن نیست که خدایا در این زمین امنیت میخوام. چرا؟ وسط آیه 37 نگاه کنید، لیقیم و شلات، برای اینکه بتونم با تو ارتباط برقرار کنم. شلات یعنی وسیله ارتباط مخلوق با خالق. پس اولا تقاضاش تقاضای امنیت هست. از چی؟ از هر چیز که این ارتباط رو ضایع کنه. خودش بعد می فرماد وجنبنی و بنی ان نعبدن اشنا، و منو و فرزندم و نسلم را از این که غیر تو را بپرستم دور کن. حالا خودتان می دانید که عموماً کسی امنیتش رو بیرونی ها مطلقاً تهدید نمی کنه. شما اگه از یه مار می ترسی، به جهت اون تخیلتونه که این مار در شما ایجاد می کنه. اگه این تخیل رو کنترل کنید، خب مار رو می گیرید قبل از این که بگذید. همینطور که بعضی ها که می تونن کنترل کنن خیالشون رو، این کارا میکنن. یکی میگفت که یه خواهری تعریف کرده بودن که داشتم پشت ماشین میرفتم، تازه رانندگی یاد گرفته بودم، یه مرتبه یه تریلی جلوم ترمز کرد، منم فرمون بکنم جلو چشمامو گرفت، رفتم زیر تریل. یعنی چی این رو از امنیت انداخت؟ تخیلی که از تصادف کرد، وگرنه آدم ها همین طور میشه ترمز میکنن با موسیقی. عموما انسان خیالاتش از امنیت خارجش میکنه. یه کسی ممکنه که نصف شب بخواد بره تناب تو زیر زمین بیاره، خب میگرده یه تناب برمیداره بیاد تو راهم که داره میاد تا فکر میکنه تنابه، هیچم نمیترسه، نگو مار گرفته است، ماره رو برداشته سومنه. خب وقتی دید ماره، یعنی اون خیالی که این مار درش ایجاد کرد اونه که اذیتش میکنه، عکسش. اگه که بره تناب بیاره ولی فکر کنه مار دست میماله که یه چیزی پیدا کنه دست بخورد به تناب، اما فکر کنه ماره، زود عکس العمل نشون میده، قش میکنه. امنیت استحکام شخصیت و ریشش اینه که انسان با حکیم مطلق ارتباط داشته باشه. اگر کسی با حکیم مطلق ارتباطش رو قطع کنه، یعنی خدا، هر چیزی تهدیدش میکنه، هر چیز، همون که رزقش است وسیله تهدیدش میشه. اصلا ما در عالم جز هرس و شهوت و حسد و این چیزها نیست که امنیتون رو به هم بزن. یعنی امنیت رو ایمان ایجاد و بی ایمانی ضایع میکنه. برای همین حضرت بعدش فرمود چی؟ در واقع داره تفسیر میکنه جمله بعدی را، خدایا در این سرزمین که قصهش قصه حیات زمینی ماست، من رو امن کن. از چی؟ از غلبات نفس، از هوس، از شرک. چرا؟ وجنبنی اخسته بعد از امنت، وجنبنی و بنیه ان نعبد الاصنام، خودم را و فرزند و نسلم را از این که بت بپرستم دور کن. یعنی اگر کسی بت بپرستد امنیتش تحت و کسی که بت نپرستد امن است، حتی اگه صدام با تمام اسلحه جلوش باشه، اصلا معنی نمیده، اصلا امنیت هست، هیچ ترسی در جانش. شما خودتون به حمدالله در صحنه تاریخی نورانی قرار داشته، در این که یه دهی شب حمله، شب عیش و عشق بازشون بوده، یعنی شب امنیت برینشون بوده، یعنی شب حمله به یه امنیتی برین فکر میکردن، اصلا تهدید یعنی چه؟ هیچی نبود، هیچی نبود. نمیخوام بگم مطلقه، میخوام بگم برای اونا که بود، اونا که بالاتر از حادثه های خیالی فکر میکردن امنیت بودن. نمونه شما بیاید تاریخ رو نگاه کنید، اصلا پیامبر ببخشید، خدا قصه امنهای حیات زمینی را در قرآنش برای من میگه. اگه از موسی و عیسی و ابراهیم علیه السلام داره میگه، داره قصه اونایی را میگه که امنیت زمینی خودشون رو تضمین کردن. چطوری؟ وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام. بعد میفرماد رب انه نه از لل نه کثیر من الناس، ای خدا این بت‌ها، این گرایش غیر توحیدی، این حسد، این حرص، این هوس، اینها انسان را گمراه کرده، اینا را از همون جهت امن و ارتباط با تو دورشون کردن، خدای من توش نباشم. یعنی اقرار به معرفت، استحکام معرفت میاره. حضرت اقرار میکنه در بر رب انه نه از لن کثیر من الناس، خدای اینها استعداد کشتن، اینها هوس برانگیزاندن، بت‌پرستی، گرایش به حسی گرایی، شکستن میل خدا پرستی را پای یک هوس را یک بت، یک خدای اینها اسقاط کردن انسان را، از لن کثیر در تاریکی بردن بسیاری از مردم را. خدایا پس منو نبر، دیگه کی را نبر؟ اون که با منی، پس فمن تبعنی فإنه منی. خدایا اون که با منه اونم حرفش همینه، اگه حرف منو پذیرفتی، لطف کردی، اجابت کردی که منو از گرایش به بت و هوس به امنیت و بندگی بکشانی، اون کسم که از من تبعیت میکنه در واقع حرفش همین حرفه، پس حرف اونم مستجاب کن. یعنی اون که دنبال من میاد اصلا نالش همینه که خدای من رو از بت پرستی به امنیت بکش، وگرنه دنبال ابراهیم علیه السلام کسی را نمیفته. میفرمود و من عصانی، خدای اون طرف قضیه رو من نمیدونم. و من عصانی فإنک غفور رحیم، اون که عصیان میکنه بر من، یعنی مشی ابراهیمی رو نمیره، خود دانی. من نمیگم چه بکن، اما دیگه از دست من بیرون است، من برای اون هیچ تقاضایی ندارم، تو خودت هم غفوری، میتونی در نور خودت بکشونی شکر از اون ظلمت درش بیاری و رحمت بهش بکن، هر چه خواستی بکن، شأن شأن توست. خیلی جالبه برخورده، ببینید نمیگه اون که بد است بکشش، یه اون که دنبال من نیست شأن تو هر چه هست برش اجرا کن، من و اون چه با منم تقاضا می نمیست. یعنی برای خدا تکلیف معلوم نمی کنه، اما اون چه وظیفشه به نام تقاضایی برای اینکه از بت پرستی جدا بشه، اون رو خوب انجام میده. ربنا داره طرف قصه ارتباط خودش رو میگه، خدا داره نمونه از انسانی که ظلوم نیست، کفار نیست، انسانی که درست زندگی کرده از رو زمین رو برام میگه که اول ببینیم چطوری برخورد، چی میخواد، بعد چطوری عمل میکنه. ربنا اینی از کنتو من ذریتی به وادن غیر زیزر این دبیت کرد محرم. اول که گفت غیر زیزر، یه وقت است لم یزرع است، اینا با هم فهم، یه وقت است یه زمین است فعلا چیز نکاشتن، یعنی امسال چیز نکاشتن، یه وقت اصلا کاشتنی نیست، میگه اصلا نمیشه که اینجا چیز دراد. بعد میگه خدایا تو به من گفتی من ذریتی بعضی از قوم دان، چون حضرت اسماعیل برد و قطر هاجر رو، برو بذار در اینجا، خدای من بچه ها رو گذاشتم اینجا که اصلا چیز در اومدنی نیست. یعنی شما خلوص، ببین داره چه نمایشی رو میده، خلوص محض. مثلا تصور میشه کرد آقا یه کسی اونو خدا بهش بگه برو زن تو و بچه دار، بعد حالا بعد میگه کدوم بچه، آیه 39 رو نگاه کنیم، علل کبره اسماعیل، بچه ای که در آخرین روزهای عمرش متولد شده است، عمر حضرت، یعنی با اون همه عمر تازه آخرا به شکل غیر عادی بچه بشتر است، یعنی تمام توجهش بالاخره این است که حالا عمرش یه حاصلی بخواهده. حالا بهش گفتن برو بذار در یه جایی که اونجا را خود حضرت داره میگه که اصلا چیز نه، این که امسال آب نداشت، اصلا نه آبیست نه آبادانی، نه میشه که آب و آبادانی داشته باشه به طور ظاهر، هیچ وقت اینجا آبی نبوده است، هیچ وقت کشتی نبوده است. یا خدایا من اینجوری عمل کردم به لطف تو که از کم تو من ذریتی، من یه جای اینجوری گذاشتم بچه ما غیر از زیزر این دبایت کلم هر، که اونجا بناس خانه تو باشه یا نه، چون در تاریخ اصلا بوده است و بعد خراب شده است و حضرت ابراهیم آباد کردن، به اشاره به اون که یا باید اینجا خانه خدا باشه یا بوده است حالا خراب شده است دیگه هیچی نیست، میگه که کنار خانه تو که محرم است، یعنی در امنیت هست هر کسی اینجا باشه، به همه معنا در امنیت هست. نمیخوایم حالا اون بحث کنیم، همیشه شما اینو بدین هر چیز در ظاهر هست در باطن هم هست، یعنی اگر در ظاهر این است که رکوع شکستن بدن است، در باطن یعنی شکستن روح است در مقابل فرمان هم. اگر در ظاهر خانه خدا امن است، یعنی هر کس در آن حریم است از تجاوز موذی امن است و هر موجودی از تجاوز باید امن باشه، هر کس در اون مقام است از تجاوز شیطان امن است، الا کسی که در اونجا نباشه. کسی ممکن است در اون زمین باشد ولی در اون مقام نباشد، یعنی دل به خانه توحید نبسته باشد. ولی اگه کسی در خانه توحید باشد، از حسد، کبر، خودخواهی، شیطنت امن است، در باطن مقام امن است. فرمود که چرا خدا این کار کردن، داره قصه ابراهیم رو میگه. داره ابراهیم علیه السلام چی گفت؟ خدای من یه قصد داشتم از این که در این ملک غیر زیزر پاره تنم را گذاشتم، لیقیم الصلاه، برای این که صلات قیام پیدا کنه، برای این که اینا ارتباطشون با خدا برقرار بشه. یعنی اصل بنای حیات زمینی اقامه صلات است، و اقامه صلات هم یعنی ارتباط عبد با رب، یعنی اصلا لیل یه قایت هست به اصطلاح، یعنی اصلا قایت و هدف من همین بوده است، بقیهش فرع است. اگه هاجر میدوه دنبال آب، اگر اسرائیل پا میزنه و آب پیدا میشه، اینا فرع است. نه قضیه این بود که آب پیدا بشه، نه قضیه این بود که اشجار اونجا به وجود بیاد، اینا فرع است برای ایجاد بندگی از طریق اقامه صلات. آیا نمیخواد این نتیجه رو بگیرید که پس کل حیات زمینی که من و شما در این جهان لم یزرع زندگی رو شروع کردیم برای اقامه صلات است؟ شما شک دارید که این زمین لم یزرع است؟ بگو چی میگه؟ جا به جا کردن مواد که چیز نیست؟ شما مواد کانی را از درون زمین بیارید رو درخت، درخت همون مواد کانی است دیگه، کربن و نیتروژن و هیدروژن چیزی نیست، بعد دوباره بپوسه برد روی زمین. شما هر چه تو این دنیا انجام بدید، ایجاد که نیست، جا به جا کردن است. سنگ رو از کوه بیارید به دیوار، دیوار رو بعد خراب کنید ببرید بریزیم توی دره زینب، غیر این میکنه. یعنی اصلا کل عالم ماده غیر زیزر است، اصلا هیچ حاصلی نداره الا با حق، یعنی فقط ارتباط با حق هستیست، ایجاد است، اما غیر اون کل این زمین زیزر است، یعنی غیر زیزر است، یعنی زراعتی، کشتی، حاصلی ندارد. حاصل حقیقی اینه که من برتر بشم. برتر شدن با این نیست که این دنیای بیشتر داشته باشم، چون خود دنیا دنیاست، دنی پایین است، با پایین که نمیشه بالا رفت، که با بالا میشه بالا، با غنی میشه غنی شد، والله هو ول غنی هو، و میدونیم که هست، یعنی فقط خدا غنی، والله هو ول غنی، انتم الفقراء، شما که فقیر. پس قصه این شد دیگه که اصلا حیات زمینی لیقیم الصلاة است. بعد حضرت می‌فرماد که چی؟ خدایا من پایه‌ای رو گذاشتم که فرزندم را، که از فرزندانم را در این ملک گذاشتم برای این که نماز قیام بشه. بعد فرمود که فجعل افئدتا من الناس تحوی الیه، میل مرد قلب مردم را مایل کن به سوی این ذریه من. برای چی؟ اصلش که گم نشد، بناس نماز قیام بشه. پس میل مردم اگر به ذریه ابراهیم گرایش پیدا کنه، چی ایجاد میشه؟ نماز قیام میشه. چون حضرت که نمیخواد بچه‌هاش بمونن چاق و چله بشن که، اصلا میخواست بماند که نماز قیام شد. وقت بگو، دقت کن، دقت کن، مگه ذریه ابراهیم علیه السلام تا ائمه ما کشیده نشده؟ یعنی گرایش به ائمه صلوات الله علیهم گرایش به خداست، یعنی قیام نماز. خیلی عجیبه، مکه بدون ذریه نمیشه. میگه که این ذریه ما اینجا قرار داره لیقیم الصلات، برای اینکه نماز قیام کنن، یعنی نماز قیام کنن، نه نماز بخونن خودشون، یعنی فرهنگ نماز بر زمین محکم بشه. فرهنگ نماز یعنی فرهنگ ارتباط با هم. بعد میگه خدایا میل مردم را، قلب مردم را متمایل کن به این ذریه من. یعنی اگر قلب مردم به ذریه من متمایل بشه، اون هدف که اقامه نماز است برآورده میشه. حالا اگر ائمه ما پیغمبر داریم که میفهمن من دعای ابراهیم علیه السلام، اینا همش از قرآن در اومده است. خدایا دیگه چی؟ ورزق هم من از ثمرات. خدایا از ثمرات بهشون بده، ثمره دنیایی آخرتی هر دو مطلقه برده، از ثمرات بهشون بده، یعنی هم ثمرات دنیایی هم ثمرات غیبی. چرا؟ خیلی عجیبه ستیکش. تا در ثمرات تو را ببینم، لعلهم یشکرون. شکر، شکر رو فرمودن چی؟ در نعمت منعم را دیدن. یعنی چرا ثمرات بده؟ تا راحت باشم، تا خوش بگذرونم، تا تو را ببینم، تا همون ارتباطی که مقصد بود برآورده بشه. لعلهم یشکرون، تا در آینه فیض تو جمال تو را ببینم، تا مقصد حیات زمینی برآورده بشه که هو الله الذی سخر لنا. ها ربنا انک تعلم ما نخفی و ما نعلن و ما یخفی علی الله من شیء فی الارض ولا فی السماء. ای پروردگارا انک تعلم ما نخفی و ما نعلن. ببین چطوری داره با خدا حرف میزنه. خودتو همه چی میدونی، همه مصلحت ها رو میدونی، پنهان رو میدونی، آشکار رو میدونی، اون چه در پنهان ما، استعدادهای ما، آینده ما، اون چه در ظاهر ما، اعمال ما، افکار ما، اقوال ما، همه رو میدونی. و ما یخفا علی الله من شر فی الارض و لا فی السماء. و هیچی برای خدا پنهان نیست. یعنی حالا تو حساب کن، داره اینجوری حرف میزنه، کسی که اینجوری حرف بزنه و وقت خدا قولش رو تصدیق کنه، یعنی واقعا اینا رو از عمق جانش دیگه میگفته، نه از سر عادت وگرنه خدا رو تصدیق نمی کرد. یعنی ابراهیم علیه السلام اینا رو از همه وجود میگفته است، برای همین خدا تصدیق کرده است. خدا حرف حق میزنه، تو حقه. یعنی اینا که حضرت ابراهیم گفته است، اولا حق گفته است، در ثانی طوری گفته است که تصدیق قلبی داشته است، اگر نه نمیگفت ابراهیم گفته است. یعنی ببینید، من نگاهی میگم، نمیدونم شما گرفتار هستید یا نه، من هستم گاهی میگم خدا، میفهممم که دارم میگم خدا، میخوامم بگم خدا، ولی میبینم نمیگم خدا. یعنی مثلا شما در قهقهه ظهر مشغول کار اداری، حالا بیان تو نماز بگید خدا، هم میفهمید که باید بگید خدا، هم معنیش هم میفهمید، هم میخواید بگید نمیشه، هرچی بگید نمیشه. یعنی لفظ میگه، فهمم میگه، راستی گفت. اگه از سر زبون بود نمیگفت اینا گفت، اگه از روی قلب بود نمیگفت. خدا تصدیق نمیکرد که ابراهیم گفت، چون نگفت. شما کمتر من بیشتر، گاهی میگیم و نمیگیم. یعنی تمام وجود یک سخن بشه و اون سخن یا الله شده این کار مشکلی. انرژی ها رو اونچنان پراکنده میکنیم در امور دنیا که دیگه نمیتونیم جمعش کنیم و بگیم. میل ها رو اونچنان پاره میکنیم در دنیا که نمیتونیم وصلش کنیم و بگیم خدا. کار مشکلی. و حالا چی میگه؟ حالا داره بگه یه آدم اینجوری واقعا اینجوری حرف بزنه که چی؟ ربنا انک تعلم ما نخفی و ما نعلم. خدایا تو میدونی اون چه ما پنهان کردیم و اون چه آشکار کردیم. یعنی تمام مسائل آینده و گذشته و حال ما رو میدونی. اون وقت بعد دیگه مخاطب رو عوض کرد. اینا همش حکمت توشه و انشاءالله یه زمانی باید مثلا تفسیر کنیم قرآن رو به لطف خدا از بزرگان مدد بگیریم. مثلا چرا یهو علی مخاطب یهو شد مخایم؟ اینا خیلی سر توشه. تو از خودت نمیپرسید یهو چرا گفت و ما یخفا علی الله من شأن؟ داشت با خدا حرف میزن، گفت تعلم تو میدونی. یه مرتبه گفت هیچی برای خدا پنهان نیست. یهو زمیر رو چه کار کرد؟ یعنی مخاطب کرد. مقدر مثال میزنم ببینید از این مقبول حرف هست. یه وقت ببینید که اصلا نمیشه بگه بالاتر از این حرف هست که دو مخاطبه در این مرتبه چه کار میکنه؟ میاد سرش میندازه پان به قلب خودش میفهمونه. یه مثال میزنم، شما تو نماز همین کار میکنید، اول مقایبه سنجا جرعت نمی کنید بگوید ایاک نعبد. خیلی کاری میاد بگوید الرحمن الرحیم الحمد لله لله قایب زمیر سلو. یعنی خدا همه کمال همانش به قلبتون بگید. بعد میگید که چی؟ الرحمن الرحیم. اون الرحمن الرحیم، نه تو هنوز نایمد است. مالک یامد کی؟ اون. بعد یه مرتبه دیگه جرأت میکنیم به ایام کنه عبوده. خیلی کار بزرگی است که آدم یهو روش بشه بگه ایام کنه عبوده، یعنی خطاب بکنه. اگه خدا اجازه نداده بود هیچ اهل دلی همچه کار نمیکنه، جرأت نمیکنه. ولی خب خدا هم گفته است بگو. به ادب الهی میگن بزرگان، بزرگان جرأت این که یهو بگن ایاک نعبد خیلی عجیبه. یهو صریحا رو در روی خدا بندازن. ولی چرا همچین میکنه؟ اول آدم میاد و خودش آماده میکنه، به قلبش میفهمونه که بسم الله الله قایمه، بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. بعد میگه خدایا ایاک نعبد و ایاک نستعین. یعنی جرأت میکنه دیگه سریع میگه. حالا اینجا حضرت ابهت حقیقو میگیردش. یه مرتبه هیبت حق که میگیرد، یه مرتبه زمین را قایم میکنه. اما یخفا علالله، ما نمیدونیم به حال ابراهیم چی میگذشته وقتی حرف را بزنه، ولی معلوم است که یه چیز دیگری هست، یه دنیای دیگه است. یهو یه کسی از عمق جانش حرفش این باشه که و ما یخفا علی الله من شر. اگه میتونستی کار مشکلی هست، اگه میتونستی اینا رو اینجور که خدا میگه بفهمی، وقت اصلا تجزیه و تحلیلامون دیگه عادی نبود. مثلا شما حساب کنید همین حساب، یعنی اگه اینجور بفهمی، واقعا بفهمی که و ما یخفا علی الله من شأن، هیچی از خدا پنهان نیست چه در زمین چه در آسمان. حالا مثلا نقشه های آمریکا را برای یورش و شبیخون فرهنگی چطوری تحلیل میکردی؟ به عنوان تکلیف در مقابل فتنه یا در مقابل استراب به جهت تهدید؟ یکو تهدید. یه چطوری پیامبر چطوری زندگی میکرده؟ یعنی کسی که اینا میگه اصلا دنیاش دنیای دیگه بوده است. اگه میگه مردم بترسی، نه یعنی من دارم میلرزم، یعنی من وظیفمه که شما رو بترسونم. همینطور که خودم از این که ارتباطم با خدا قطع بشه میترسم، نه اینکه آمریکا از آمریکا بترسم. مطمئن باشید یه دنیایی. حالا پس حالا میخوام بگه که یه همچ آدمی در این دنیا پیدا شده است که به پشتگرمی این عقیده زندگی میکرده است. حالا باز جمله حضرت ادامهش است دیگه، تا حالا ربنا گفت، حالا ربنا رو تبدیل کرد، نظر کرد به چی؟ به رحمت خدا. مگه اون داره گفت لعلهم یشکرون، شاید در نعمت منعما ببینن. حالا خودش در نعمت منعما داره میبینه. الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. خیلی قیمتی است. فرمایش حضرت ظاهرش اینست که هم خدایی را که بخشید به من، هبه یعنی بخشش بدون خلاصه ستمه، لطف اون بود. چی بخشید؟ اسماعیل را و ابراهیم را. کی بخشید؟ در وقتی که باورمون این مده بخشه که بر سن دیگه داستانش را بیدونیم، قبلا بحث شد، از دستور هود مفصل بحث شد. یعنی وقتی که زمینه های خلاصه فیزیولوژیکی قضیه برای انسانهای عادی هم دیگه منتفی بود، یعنی انسانهایی که نه مرد عقیم باشد نه زن، در سن پیری دیگه امکانه تولید مثل نیست. حالا اینجا عقیم بودن، در دور جوانی هیچ حاصلی از تولید مثل نداشته است، آخر عمر داشته است. حالا حضرت این رحمت رو میبینه. یه بار باید بحث کنین با خودتون، فکر میکنین همیشه رحمت ها همین طور نیست؟ ما نمیبینیم. اگه چشممون بیدار بشه، عموماً رحمت‌های خدا غیر عادی به ما میرسه، چون چشم ابراهیمی نداریم نمی‌فهمیم. به اسباب نظر می‌کنیم، نه به مسبب الاسباب. یه قائل از اون دیگه کار دیگه نیست. ولی حضرت اینجا داره حمد میگه. چه حمد میگه؟ خیلی کارش عجیبه. میخواد بگید ای خدایی که و اون لطف رو کردید، من منتظر ادامشم. یعنی چه کار میکنه؟ میان ذکر نعمت گذشته میکنه برای تقاضای نعمت آینده. چون حضرت داره میگه دعا ربنا ربنا رو ببینید جلسه اون، میگم جلسه اون آیه 37-38 دوتا ربنا داره. حالا ربنا های آینده است، حالا در آیه 39 رحمت گذشته رو داره میگه برای امید به نعمت آینده. برای همین هم بعدش فرمود ان ربی لسمیع الدعا، پروردگار من درخواست داره میشنوه. یعنی نیل‌های حقیقی انسان‌ها رو ضایع نمی‌کنه. من با یه همچی کسی روبرو هستم، ان ربی لسمیع الدعا. شما با کی روبرو؟ رب شما کی؟ رب من اینه. میدونین که رب یعنی اون که امید دارید شما رو پرورش بده. بعضیا امید دارن که رئیسشون پرورششون بده. نمیتونه. دیروز بود داشتیم میمدیم از شهرستان، بعد دیدیم که یه چند تا لغه میزنن به ما، هم در حد واسمون واقعا دلمون میخواست کار کنه. بعد رسید تو ماشین، من عرض کردم به دوستان که ببین واقعا خوبینا نمیدونن از ما کار نمیاد. ما هم که میگون که از چیم بگم از ما کار نمیاد، فکر کنم ما بخیل. خب اگرم بگم کاری میاد که دقل کاری چه کار کن؟ نهایتا فقط بتونیم بگم که انشالله خدا درست میکن. ولی خیلی وقتا ما هم به همین هم زندگی ها هستیم، یعنی خیلی وقتا داریم یه تقاضایی میکنیم از غیر رب ابراهیم علیه السلام. رب تو قرآن داریم دیگه، از قول پیامبر داریم، حالا بنابرای دعا و قرآن حالا متفاوت که خلاصه چی؟ ان ربی علی صراط مستقیم.
یا میگه چی؟ میگه پیغمبر بگو بیایید رب منو بپرستید، نرید رب ساز کنید. اون که میتونه نجاتتون بده، خلعتون رو پر کنه، رب العالمین هست. رب العالمین رو کی معرفی میکنه؟ پیغمبر. بقیه کی رو معرفی میکنه؟ میگن میخوای خوب شی، میخوای مشکلت حل شه، برو به فلانی بگو. وقت فلانی پارتی اگه بشه به فلانی بگه، مشکل حل میشه. بیچاره من هیچی شده نمیشه. وقت شیطان برای این که نفهمد هیچ مشکلشون حل نمیشه، هی موضوع عوض میکنه. یه روز رفته بودیم بچه بودیم، اینا که به اصطلاح خودشون تردستی میکنند و اینا، گوشیم ظاهرم حالت درویش بازی در بود. ما خوب دقت کنیم، بعد نیست امشب حالا اینو بگم که نتیجه بدیم. ما رفتیم نگاه کردیم، دیدیم که یکی از اینا کم نامد رمال اینو در واقع دیدیم. گفت بابا یه ساعت یکی به من بده، من این ساعت تو یک خیال خیار این خیار سبزا در میارم برای شما. همه حیرت کردم، خودمان دیگه میخکوب شدیم اینجا که چطوری. بعد یه جعبه برداشت، مثل من که اینجا نشستم، جلوش یه میز بود، میزم پشتش پیدا نبود. ساعت این آقا را همیشه پرون تو این جعبه، خب همه دیدن ساعت انداخت و جعبه، بعد در جعبه هم قف کرد و هی تکون داد، گفت مردم میبینید ساعت ها میشونید صداش ها، همه گفتن گذاشون وسط معرکه. بعدش هم شروع که ادا در آوردن، یه بوق گذاشت اونجا و گفت یه خیار تو اینجا در میارم، زیر این بوق یه خیار، وسط یه خیار ساعت ای آقا. همه چهار چشمی داشتن بوقه را نگاه میکردن که یه خیار حتما زیرش هست و ساعت دیگه دور افتاده پول گرفته اینا. همون حالا ما هم نگاه میکردیم، دیدیم که پسر این رماله با یه مرده رفتن اون پشت، هم ما اونا رو میپاییدیم هم معرکه را. بعد دیدیم که بعد یه نیم ساعت، ده دقیقه، 20 دقیقه اومدن و یه گندری تناب آوردن و انداختن پسر یواشکی که انداخت گوشه معرکه. اونم آوازش خونده دور رفت و اومد که دیگه خلاصه برد بوغ آوردن خیاب پیدا بشه. این مرتبه این در اون دومیه، درویش دومیه که اصلا تو معرکه نبود، هم رفتن با پسر و پشت اومد و گفت که مثلا آقا سید، گفت تو چه کار کنی؟ گفت من میخوام همچی کنم. گفت که نه، اگه من یه کار میکنم مهمتر از تو. گفت چه کار میکنی؟ گفت ساعت این آقا را الان بنده از داخل یک کلافه تناب، که این کلافه تناب درش یک کیسه است، کیسه تو کیسه، کیسه تو کیسه، کیسه تو 40 کیسه در میارم، این مهمتر از یک کار تو. ظاهرن دیدیم که مردم در الله و اکبر اگاه این مهمتر است. گفت چطوری؟ گندگی یا با کردن دو ساعت هر تو کیسا در بود. خب ظاهر قضیه که دقت کردید که این یارو جعبه یه زیرش سوراخ، وقتی که یعنی یه پارچش سا، وقتی این ساعت انداخت چطور شد؟ افتاد جلوش، بعدم جعبه یه توش یه قفل هم توش بود، تکون که میداد چی تکون میخور؟ قفله تکون میخور، گذاشت اون وسط. بعدم ساعت پسره با اون درویشه برداشتن رفتن چی؟ اون پشت، گذاشتن تو کیسا و تو گندری. بعدم خیاره چی شد؟ همه اصلا مردم یادشون رفت. بابا این گفت من از توی خیار در میارم، یادشون رفت. آقا رئیس همه اینا شیطان است، همچی بلدش کار میکنه. مردم صد هزار بار ناکون میشن نمیفهمن، صد هزار بار به غیر خدا نظر میکنن نمیفهمن، اما شیطان بلده. آنی که همه امیده میره توی یک جریان درست کنه، ذهن عوض میکنه. خدا به حق امام زمان به من و شما چشم بیدار بده، ببینیم که زندگی که نظر به خدا نباشد سراسر ناکامیست. نگذاریم شیطان یک کاری کنه ما ناکامی زندگی غیر خدایی را نبینیم. حضرت ابراهیم عکس با واسه میخوام میگم، ما خودم رو میگم، این ربی لسمیع الدعا، میگه پروردگار من تقاضا رو معطل نمیذاره، دعا نه نه این با این گوشاش میشنوه، یعنی تمام تقاضاهای من عمل میکنه. من اگه بندگی کردم اون استعدادهای منو عمل میکنه، جواب میده. دل من بی کمال نیست دیگه،
بعد ادامه داد چی؟ داره دعای ابراهیم رو میفرماد، رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریت. ببین چی میخوام؟ ربنا و تقبل دعا، پروردگارا منو و نسلما مقیم الصلاة قرار بده، یعنی بتونم این ارتباط رو با تو برقرار کنم، اگه نکنم خلاصم. دوباره دقت کنیم، اصل حیات زمینی یعنی انسان در ملک غیر زیزر زمین با خالق زمین ارتباط پیدا کنه. پس هر دعای غیر این دعا دعای حقیقی نیست. اول فرمود که چی؟ خدایا تو محال از منا بیمحلی کنی. حالا که محال از منا بیمحلی کنی چی به من بده؟ به من مقام مقیم از شلات بده که بتوانم اقامه نماز کنم، که فرهنگ ارتباط با تو را برقرار کنم، نه فرهنگ قفلت از تو. ببین پیغمبر دو تا کار میکنه، هم ارتباط خودش با خدا برقرار است، هم فرهنگ ارتباط انسان را با خدا برقرار میکنه. درست برعکس اروپا. شما ببین اروپا فرهنگ عدم ارتباط با حق، یعنی اروپایی ها خودشون بی ارتباط با حق نیستن، فرهنگی رو حاکم میکنن که انسان به دنیا مشغول از خدا غافل بشه. تو یه خوده اینجور نگاه کنی فرهنگشون، همه قفلت ها در این فرهنگ هست، همه بی ارتباطی با خدا در این با خدا در این فرهنگ هست. حالا دعای حضرت ابراهیم اینست که خدایا من و فرزندانم مقیم الصلاة باشیم. بعد میفرماد ویل نمی کنه، میدونه کار مهمی است، ربنا و تقبل دعا، خدای قبول کنی درخواست را. این لابست، این برای محکم کردن روح هست که بتونید لطف خدا را بپذیره. دعا که میدونید کارش چیه، دعا اگه واقعا از سر عجز و ناتوانی باشه روح رو آماده میکنه تا قبول خدا محقق بشه. گاهی ما از سر زبان یا قلب ساده دعا میکنیم، قلب سطحی، خدا فیض میخواه بده قلب نمیتونه بگیر. این اصرار، این تأکید قلب آغاز میکنه، برای همین هی تکرار باید بکنیم. ربنا اغفر لی، این آخرین دعای حضرت، ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب، که پروردگار اغفر لی. قفران میدونید که یعنی چه؟ یعنی خدا نورش را میریزد بر انسان، ضعف‌ها و گناه‌هاش غرق میشن، انسان میتونه ارتباط برقرار کنه. گناه ظلمت است، گناه نمیذاره ارتباط برقرار شه، و خدا قفران میکنه. قفران یعنی فیض حق، خدا فیضش را میریزد قلب ارتباطش برقرار شه. قضیه هم همین بود، بنا بود در زمین ارتباط با خدا برقرار شه. یعنی قفران اون مقصد ارتباط انسان با خدا رو محقق میکنه. بعد حضرت به ضعفای خودش در حد خودش، ما به ضعفای خودمون در حد خودمون نگاه میکنیم، میگم چی؟ ربنا اغفر لی، خدایا قفران بده به ما، بپوشان. چطوری خدا میپوشونه؟ خدا که حجاب نداره، خدا نور داره. ما اگه بخوام یه چیز رو بپوشونیم یه سیم دازی میشه، یعنی حجاب در حجاب ایجاد. خدا نور میده ظلمت میده، نور میده آثار گناه میده. اینه میگن قفران. مغفر یعنی میپوشونه خدا گناه را، از چه؟ از طریق فیاضیت نور. یعنی شما وقتی بگید خدا از تغفر الله طلب قفران میکنی از خدا، چرا؟ میخوای که نور بده گناهات بره. نور که بده چی میشه؟ بس بس، شما نور میخواد با نور بس میشه دیگه. حضرت از خدا اینا میخواد برای خودش و برای فرزندان و پدرش. حتما میدونید که پدر واقعی حضرت از موحدین است، اون که تو قرآن به نام عبش نام بره آذر، نه این پدر واقعیش نبوده. مفصلا علامه طباطبایی رحمت الله علیه در این مورد بحث کردن، زید همینجا نگاه کنید به المیزان اگه خواستید، اینجا اشاره میکنن به اونجایی که اشاره کردن. پس به پدر واقعیش، ولی المؤمنین یعنی میگه خدایا قفران به ما بده که قفلت ها ما رو نگیره. کی؟
یا ما یقوم الحساب، یعنی اون وقتی که معلوم میشه چقدر در قفلت بوده.
یعنی خدایا روزی که من یقوم الحساب حساب برپا میشه، ما بین تو و خودمون حجاب گناه میبینیم، خدایا غفران به ما بده. آدم عاقل نیست که آینده نگر باشه. یعنی در واقع افق بینش حضرت ابراهیم تا ابدیت حیاتش کشیده شده است. نسأل کرمت او که یا یا